بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جنابی آمد اینجا از من یه سؤالی کرد، لابد برای شما هم مطرحه. فرمودن این قسم اخیر، الماء الموصوف به عدم الکریه، گفتیم حالت سابقه نداره. ایشون فرمودن چرا حالت سابقه داشت؟ فرض این است که این حوض نیمکر بود. الماء موصوفه به عدم الکریه، چطور شما میگید حالت سابقه نداره؟ جواب سوال آقا را بفرمایید. خب میگه قبلا اینجا حوض بود نیمکر، بعدا آب دستی کرش کردیم، پس کان الماء موصوفا به عدم الکریه. جوابش این است که ناقص می‌فرمایید. الماء الموصوف به عدم الکریه الى زمان الملاقات، این حالت سابقه نداره. الماء الموصوف به عدم الکریه الى زمان الملاقات، اینه باید حالت سابقه داشته باشه. کلمه آخر را نمی‌فرماید، میگه حالت سابقه داره. خب عرض کنم که مباحث را تمام کردیم، الان آمدیم یه اشکالی در همین قسم اخیر هست که در واقع قسم چهارمه، نه قسم سوم. بله، قسم چهارم اون این است که ایشون فرمود اگر اثر بر عدم تام بار باشد اشکالی ندارد ما استصحاب کنیم. اون کدامه؟ عدم الکریه الى زمان الملاقات، نفی تا. عدم الکریه الى زمان الملاقات، به شرط اینکه طرف دیگر اثر نداشته باشه. آقای شارودی، طرف دیگر اثر نداشته باشه، و الا اگر طرف دیگر هم اثر داشته باشد تعارض می شود. بگید عدم الکریه الى زمان الملاقات، یا بگید عدم الملاقات الى زمان الکریه، بشرط اینکه اون طرف اثر نداشته باشد، و الا اگر هر دو اثر دارد اینها با هم متعارضه. آقا شارودی، این اشکال شما بود دیروز، یادتونه؟ بله. عرض کنم آقا آخوند فرمود این اشکالی ندارد چون حالت سابقه دارد، عدم الکریه الى زمان الملاقات. روزی بود حوضی نبود، آبم نبود، ملاقاتم نبود، به تدریج اینها پیدا شد. پس ما به صورت ساده و به انتفاع موضوع میتونیم بگیم عدم الکریه الى زمان الملاقات، به شرط اینکه اون طرف اثر نداشته باشه. تا اینجا درس را رسوندیم. در اینجا مرحوم آقای آخوند یه اشکال تازه ای دارد، میگد این قسم چهارم اشکالش این است که زمان شک به زمان یقین متصل نیست. این اشکال مخصوص این قسمه، اما قسم ثالث اون حالت سابقه نداشت دیگه بحث نمی کنیم. این چهارم که حالت سابقه دارد این را بحث می کنیم. اون این است که می فرماید زمان شک متصل به زمان یقین نیست. بیان کفایه مجمله، دو نفر آمده اند مقصود کفایه را شرح کرده اند، یکی مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه، دومی هم مرحوم مشکینی در این کفایه های محشا. ما هر دو تقریر را عرض میکنیم، اما آنچه که مرحوم نائنی در مراد کفایه میگد چنینه. میفرماید آبی بود نیمکر، بعدن این را به وسیله دلو پر کردیم شد کر و دو تا حادث رخ داده، یک کر شده و دستمال نجس افتاده، ولی نمیدونیم کدام مقدمه و کدام مؤخر. اگر کر مقدم باشد همه پاکن، دستمال مقدم باشد همه نجس. میفرماید در اینجا زمان شک به زمان یقین متصل نیست. چرا؟ میفرماید ما سه تا ساعت داریم، مراد از ساعت وقته، سه تا ساعت داریم. از ساعت الاولا لا کریت ولا ملاقات، این ساعت اولاست، همون حوزه نیمه کر. لا کریت ولا ملاقات، درسته، حوزی که داشتیم تو خونمان کر نبوده، لا کریت ولا ملاقات. ساعت دوم العلم به احدهما، یکی از اینها رخ داده، یا کر و یا ملاقات، احدهماست. ساعت سوم علم به هر دو داریم، علم به هر دو. پس در ساعت اول لا کریت ولا ملاقات، در ساعت دوم یکی هست لا به عینه، اما در ساعت سوم هر دو هست، علم به هر دو داریم. تا اینجا روشنه. یه سوال دارم که این سوال میخوام به نقطه حساس توجه کنید. کی شک حاصل میشود که ایهما مقدم و ایهما مؤخر؟ شک شما در کریت کی محقق میشود؟ شک شما در کریت کی محقق میشود؟ وقتی که علم به ملاقات پیدا کنی. تا علم به ملاقات پیدا نکنی شک در کریت نمی کنی. علم به ملاقات در چه ساعتی است؟ علم به ملاقات در چه ساعتی است؟ ساعت سوم. بس از اول بگیم، چشم، عرض کردم ساعت اول لا کریت ولا ملاقات، ساعت دوم احدهما هست لا به عینه، ساعت سوم علم به هر دو هست. اینجا مهمه، من کی شک دارم که آیا کر مقدم بر ملاقات یا بالعکس؟ وقتی که علم به ملاقات پیدا کنم. ملاقات علمش که ساعت سوم، پس شک من در ساعت سومه و حالون که یقین من در ساعت اوله. یقین من که لا کر ولا ملاقاته، یقین در ساعت اوله. ساعت دوم لا به عینه، تو شک نیست. ساعت سوم شک است، بین این شک و بین اون یقین ساعت دوم متوسطه. سید بزرگوار بگه نکته توجه کن، من کی شک میکنم که آیا کر مقدم بر ملاقات او بالعکس؟ کی؟ وقتی که علم به ملاقات پیدا کنم. علم به ملاقات که وقت ساعت سومه، ساعت سوم علم به ملاقات دارم، پس ساعت سوم شک دارم. شکم در ساعت سومه و حال اینکه یقین من در ساعت اول. یقین من چه؟ لا کریت ولا ملاقات، این یقین منه. شک من در ساعت دوم، چون در ساعت دوم احدهماست. علم من به هر دو در ساعت سومه، پس علم به ملاقات که در ساعت سومه، شکم در ساعت سوم. فهاهنا علم من، یقین من در قبل، شک من در حالت بعد. این چیزیست که مرحوم آیت الله نائینی به وسیله مقررش به دست ما رسیده. اگر روشن شد ما تجزیه و تحلیل کنیم. البته این بیان با این قلت و قلت کفایه مطابقه، این بیانی که ایشون دارد با ما قبل مطابقت نمی کند، با این قلت و قلت تطبیق می کند. یلاحظ علیه، ما مچش را می گیریم، توجه کردیم چطور مچش را می گیریم؟ میگیم ارز کنم استصحاب عدم کریت تا کی هست؟ تا زمان ملاقات، نه علم به ملاقات. تمام اشتباه اینجاست. ایشون تصور کرده است که استصحاب عدم کریت متوقف است به علم به ملاقات. نه، استصحاب عدم کریت متوقف است بر واقع ملاقات، نه علم به ملاقات. تا بگید علم در ساعت دوم نیست، علم در ساعت سومه. من که استصحاب عدم کریت میکنم، استصحاب عدم کریت الی واقع الملاقات، نه علم به ملاقات. بل اگر بگیم علم به ملاقات، علم من در ساعت سومه. اما اگر بگیم واقع الملاقات، ممکنه ملاقات در ساعت دوم باشد، شک منم در ساعت دوم. این یه بیان. بیان دیگر جدا میکنیم. در بیان اول همینقدر گفتیم، استصحاب عدم کریت این نیست که عدم کریت الی زمان علم بالملاقات، نه الی واقع الملاقات. ممکنه ملاقات در ساعت دوم باشه. و این شئت قلت، همونها ها لباس رو عوض میکنیم. و این شئت قلت، اون این است که من استصحاب عدم کریت میکنم تا زمان احتمال ملاقات، تا زمان احتمال ملاقات. احتمال ملاقات کیه؟ احتمال ملاقات کیه؟ ساعت دوم. ساعت دوم هم ظرف احتمال کریت، هم ظرف احتمال ملاقات. من استصحاب عدم کریت میکنم الی زمان احتمال ملاقات. احتمال ملاقات در ساعت دوم هست. خود ایشون گفت که ساعت دوم ظرف احتمال احد ماست، یا کریت و یا ملاقات. بنابراین شک متصل به یقین شد. چرا؟ نگفتیم عدم الکریه الى زمان علم بالملاقات تا بگید علم در ساعت سومه، گفتیم الى زمان واقع الملاقات. واقع ممکن است در همان دوم باشه. تعبیر را عوض کردیم، چه گفتیم؟ استصحاب میکنم الى زمان احتمال الملاقات. احتمال ملاقات در ساعت دوم هست، برای ما کافیه. این اولا. ثانیا کبرا را ما منکریم. کی گفته بر این که شک باید متصل به زمان یقین باشد؟ چطور؟ فرض کنید بنده وضو گرفتم، عرض کردم خدمت که بعد از وضو قش کردم، توجه کردید؟ خوابید بعد از وضو قش کردم، بعدن عرض کردم خدمتتون که به حال آمدم، میخوام استصحاب چه کنم؟ استصحاب وضو کنم. و حال اینکه بین یقین و شک قش چه شده؟ فاصله شده. وضو داشتم یک، قش کردم دو، شک دارم که آیا وضوع قبل من به وسیله یکی از احداث بیرون شده یا نه، استصحاب بقاء وضوع میکنم. و حال اینکه شک من ساعت سومه، یقین من ساعت اوله، ساعت دوم غش، در غش نه من توجه به شک دارم نه توجه به یقین. متوجه نشدی؟ چاق العلماء متوجه نشدی. ساعت اول نزول گرفتم، ساعت دوم قش کردم، ساعت سوم شک دارم که آیا در حال قش ریحی از من خارج شد یا خارج نشد، استصحاب وضوء میکنم. یقین من ساعت اوله، شک من ساعت سوم، در وسط قش. ثالثاً علمای ما اصلا به این مسئله توجه نکردند. ان شاء الله تطبیقات که میخونیم، در تطبیقات خواهید دید اصلا مسئله اتصال شک به یقین مطرح نمی کنند. فرض کنید عینی بود مرهونه را نمیشود فروخت، ولی راهن آمد مرتهن را دید، گفت آقای مرتهن من گرفتارم، اجازه بده عین مرهونه را بفروشم. گفت اشکال نداره بفروش. ولی بعد از اجازه پشیمان شد، رجع. ولی نمیدونم بی قبل از رجوعه بس صحیحه، یا بی بعد از رجوعه باطله. توجه کردی آقا؟ آقایان همه میگن اصالتو عدم الرجوع الی زمان البی. اصل این است که این آدم که اذن داده بود لم یرجع الی زمان البی، پس این معامله چی آقا؟ صحیحه. اصلا به این مسئله توجه نمی کنند که ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، همه میگن اصالت و عدم الرجوع الی زمان البی. حالا من یه سؤالی کنم، چرا عکسش را استصحاب نمی کنند؟ عکسش کدوم؟ عدم البی الی زمان الرجوع، چرا استصحاب نمی کنند؟ این اثر نداره، اثر مال اولیه. اصالت و عدم الرجوع الی زمان البی، یا اصالت و بقاء الاذن الی زمان الرجوع، میخواد بگه بی صحیح است، اون اثر ندارد، اون استصحاب نمی کنم. تبین من اول درس الی هنا، جوهرگیری کنیم. خدا رحمت کند آقای بروجردی میفرمود جوهرگیری کنیم. از اول درس تا اینجا جوهرگیری کنیم، بشماریم. یک، بیان مرحوم محقق نائنی، گفت ساعت اول لا کریت ولا ملاقات، یعنی علمی داریم به عدم هر دو، علمی داریم به عدم هر دو یقین. ساعت دوم احتمال یکیست، ساعت سوم یقین به هر دوست. اینجا مهم بود، میگم شما اگر بخواهید شک در عدم کریت کنی، شک در بقاء عدم کریت کنی، شک در بقاء عدم کریت کنی، بستگی دارد که علم به ملاقات پیدا کنی. علم به ملاقات که در ساعت سومه، و شک تو هم ساعت سومه، یقینتون ساعت اول، شک در بقاء عدم الکریت. در جواب دو تا عبارت گفتیم، گفتیم اولا استصحاب عدم کریت الی واقع الملاقات، نه علم به ملاقات. بعد عبارت را عوض کردیم، استصحاب بقاء عدم کریت الی زمان احتمال ملاقات. احتمال ملاقات که دومه، چون خودش گفت در دوم احتمال هر دو هست. بعد آمدیم مطلب دیگر گفتیم، گفتیم که به شما گفته که حتما شک به یقین متصل باشه؟ وضوع گرفت، قش کرد، شک کرد، استصحاب میکند، و حال اینکه بین شک و یقین قش فاصله شده. آخر کلام گفتم فقها ها ببینید در این مسئله مرتهن اجازه داده، ولی بعدن از اجازه اش برگشته، اذن داده برگشته. این مرتی که هم فروخته، نمیدونیم قبل الاذن، قبل الرجوع یا بعد الرجوع. همه میگن اصالت و عدم الرجوع الی زمان البی، یا بگو اصالت عدم الرجوع، یا بگو اصالت و بقاء الاذن الى زمان البيع ان بی صحیحه. اصلا به این مسائل ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم توجه نید. بعد یه سؤالی کردیم که جواب نشنیدیم، چرا اون طرف اصل جاری نمی کنن؟ اصالت عدم البیع الى زمان رجوع، ارز کردیم اون اثر نداره. تم الکلام فی بیان نائنه و ما یتوجه الیه من الاشکال. چه تزر بدر بزنید؟ البیان الثانی للکفایه ما فی حواشی المحقق المشکینی. هم مرحوم مشکینی شاگرد آخوند بود، هم آقای نائنی. مرحوم مشکینی بیان دیگری دارد، با بیان کفایه بیشتر تطبیق میکند. قبل از این قوت و قوت اگر مراجعه کنید، قبل از این قوت و قوت یه بیانی دارد مرحوم مشکینی، اون را شرح کرده. اون کدومه؟ اون این است که توجه کنید، میگه وقتی که من میخوام استصحاب بکنم، بروم جلو باید به ضد یقین بر نخورم، یقین داشته باشم بین من و اون یقین اول یقین ضدی نباشه. راست، من اگه بخوام استصحاب طهارت کنم، برم جلو تا اذان صبح، از حالا استصحاب کنم، بگم وضو داشتم تا اذان صبح به ضد نخورم، و الا اگر بدونم اول آفتاب محدث شدم، دیگه نمیتونم استصحاب کنم. چرا؟ لا تنقض الیقین به شک، و الا اگر بین یقین اول و یقین دوم عرض کنم خدمتون که یقین ضدی شد، این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. و هازا قضیتون قیاساتها معها، همه میدونیم. بخواهیم استصحاب طهارت کنیم تا اذان صبح، باید در وسط یقین به حدث نداشته باشیم، و الا اگر یقین به حدث داشته باشیم که جای استصحاب نیست. بعد دقت اینجاست، همین طوری که یقین به حدث نباید داشته باشیم، نباید عرض کنم خدمتون که احتمال یقین دیگر هم ندهیم، احتمال یقین مزاد ندهیم. چرا؟ اگر احتمال یقین مزاد بدهیم، این شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین به شک میشه. احتمال بدیم بین این حالت و حالت قبلی یک یقین مضاد دیگه هست، این احتمال اگر نباشد لا تنقض هست، اما اگر باشد لا تنقض نیست. پس شبهه مصداقیه لا تنقض، دقت کنید، اگر این یقین مضاد باشد داخل نیست، نباشد داخل هست. ولی چه نمیدونیم یقین مزاد هست یا نیست، شبهه مصداقیه لا تنقض الیقین به شک. گفته اکرم العلماء، نمیدونم این امام به سر عالم هست یا عالم نیست. هیچ کس نگفته است که در شبهه مصداقیه تمسک به عام کن، باید بین شک، تکرار میکنم، بین شک و اون یقین اول احتمال یقین مزاد نباشد. همینطور که یقین قطعی نباشد، باید یقین محتمل هم نباشد. چرا؟ اگر یقین محتمل باشد، یقین مزاد محتمل، اگر یقین مزاد محتمل باشد، این شبهه مصداقیه لا تنقضه. چرا؟ اگر این یقین مزادی که محتمل است نباشد، مصداق لا تنقضه، اما اگر باشد مصداق نیست. پس چون نمیدونیم، شبهه مصداقیه لا تنقض. اذا عرفت هذه المقدمه، با مقدمه کدوم؟ بین شک و بین یقین اول، نه یقین قطعی باید باشد، یقین مضاد، نه یقین مضاد قطعی باشد و نه یقین مضاد محتمل، و نه یقین مضاد محتمل. اذا عرفت ذلك، من اینجا یقین مضاد محتمل دارم. چرا؟ عدم کریت را از ساعت اول میکشم میارم تا ساعت سوم، و حال اینکه یحتمل این عدم کریت در ساعت دوم منقلب به کریت شده، این احتمال هست. منی که عدم کریت یه نخی میبندم از اون ساعت اول میکشم میگرم ساعت سوم، عدم تا سوم، و حال اینکه احتمال میدم در ساعت دوم عدم کریت منقلب به کریت شده، پس احتمال میدم بین شک و اون یقین یک یقین مضاد در وسط واقع شده. احتمال میدم، یقین ندارم، احتمال میدم کریتی در ساعت دوم محقق شده، دیگه من نمیتونم اون عدم کریت را نخ ببندم از ساعت اول تا ساعت سوم بگرم. چرا؟ چون در وسط احتمال یقین مزاد میدهم، و بنا شد اگر احتمال یقین مزاد دادیم این شبهه مصداقیه لا تنقض باشه. این بیان است که این مرحوم داره. اگر آقایان گرفتید من اشکالش را عرض کنم. آقایان دقت کنید، تعبیرها را حفظ کنید. ایشون میگد بین یقین اول و شک نباید یقین مزاد باشد، این خوبه. بعد میگد بینش یقین اول و شک نباید احتمال یقین مزاد باشد، چون اگر احتمال یقین مزاد دادیم احتمال دو طرف دارد، یا این یقین هست پس مصداق لا تنقض نیست، یا نیست پس مصداق لا تنقض هست. باید احتمال یقین مزاد ندهیم. در اینجا فرق بگد ولو یقین قطعی نداریم، اما بین یقین اول و شک چه داریم؟ احتمال یقین مزاد. احتمال بدیم عدم کریت در ساعت دوم منقلب به کریت شده. چطور باقی نخ ببندیم بکشیم بیاریم ساعت سوم، و حال اینکه ساعت دوم احتمال کریت هست. یلاحظ علیه، با کمال احترام به آقای آخوند و مرحوم مشکینی عرض میکنیم اگر این شبهه شما درست باشد باید فاتحه استصحاب را بخوانی. اگر این دلیل شما درست باشد اصلا نباید دیگه ما استصحاب کنیم. چرا؟ چون در تمام استصحاب ها بین یقین و شک احتمال یقین مزاد هست. صبح شما وضو گرفتید، بسیار خوب، حالا چرا شک میکنید؟ احتمال میدید که در وسط یه حدثی باشه، و الا اگر احتمال حدث ندهم دیوانه هم مگر شک کنم و استصحاب کنم؟ اصلا این بیان یه بیان است که ظاهر خوبی دارد اما باطنش هیچ. اگر واقعا بگیم نباید یقین قطعی باشد و نباید یقین مزاد محتمل، بله یقین مزاد قطعی نباشد اما یقین مزاد محتمل باید باشد، و الا استصحاب معنا نداره. بنابراین این بیانم که ایشون می‌فرماید این بیانم صحیح نیست. بالاخره این شبهه بی ثمری است، نه در بیان مرحوم نائینی و و نه در بیان مرحوم مشکینی. بیان نائلی با این قوت و قوت می سازد، بیان مشکینی با ما قبل می سازد. بنابراین این شبه درستی. برگردیم ارخیرم صافکاری کنیم، صافکاری می دونه دیگه. برگردیم ببینیم لسان دلیل ها را ببینیم. ما تا حال هر چه خوندیم تئوری بود. تئوری یعنی چه؟ یعنی فرضیه. باید لسان دلیل دید. اگر لسان دلیل کانه تامه هست یا لیسه تامه هست، استصحاب جاریه. چرا؟ حالت سابقه داره. اما اگر لسان دلیل کانه ناقص هست، لیسه ناقص هست، حالت سابقه نداره. در همه اینها نگاه کنید. اگر گفتیم عدم الکریه، عرض کردم اصل جاریه. اما اگر گفتیم الماء الموصوف به عدم الکریه الى زمان ملاقات، حالت سابقه نداره. پس چه بهتر بگیم اونجا که نفی تام یا کانه تام است یا لیسه تام است، اصل جاریه. اما اونجا که کانه ناقصه و لیسه کانه ناقصه و لیسه ناقصه هست، جاری نیست. اونجا که ناقصه هست، حالت سابقه نداره. اونجا که تام است، حالت سابقه دارد. البته به شرط این که یک حالت اثر داشته باشد، نه حالات دیگر. تمر کلاما فی ما ازا کان للحادثان مجهول تاریخ. هر دو مجهول تاریخ بودن. کدریت کی؟ ملاقات کی؟ فوت پدر کی؟ فوت پسر کی؟ فوت برادر عقیم کی؟ فوت برادر غیر عقیم. در تمام جاها به اصطلاح مجهول تاریخ بودن. بقیل کلامو فی اصل آخر فی ما ازاکانه احدهما مجهوله تاریخ. فرض کنید بر این که میدونیم پدر کی فوت کرده، شک در فوت پسر داری. اینجا آقایون باید دقت کنید، اصل باید در کدوم جاری بشه؟ در مجهوله تاریخ هر دو جاری می شود. اما اگر یکی معلوم دیگری مجهول، در کدوم از جاری می شه؟ معلوم دیگه نه. معلوم می خش را کفته. در معلوم از جاری نمی کنن. اصل را باید در مجهول. انشاءالله مطالعه بکنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این آیه مبارکه در سوره ابراهیم است، از آیه های قابل توجه و همه آیه ها قابل توجه. ولقد ارسلنا موسى الى قومه. موسى را فرست. ولقد ارسلنا موسى به آیاتنا. موسى را با آیات ما ارسال کردیم. آیات خودمه. تس به آیات تس. نه تا معجزه داشته که یکی از آنها اساس، دیگری ید بیزاست، هفتای دیگر. ارسلنا موسی به آیاتنا. آیات آیات ذکری نیست، آیات تکوینیه. برای چه؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. معلوم بشود قوم موسی هم وثنی شده بودن. بر اثر اقامت در مصر، سالیان درازی در مصر بودن، تحت فشار توحید را از دست داده بودن. اونها هم وثنی شده بودن یا نزدیک وثنی. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. خیال نکنیم که بنی اسرائیل در مصر واقعا موحد بودن، نه، اونها هم به مرور زمان توحیدشون را از دست داده بودن. و عجیب این است که ظلمت را جمع میبندد، نور را مفرد میگاره. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. چرا؟ نور حق است، حق واحده، در تمام جهان حق واحده، در دو قضیه حق یکیه، ولذا حق نور در همه جا مفرده. در قرآن ندیدیم نور را بگد انوار. اما ظلمت به معنی کفر، کفر انواع و اقسامی داره. عرض کنم خدمتتون که گاهی کفرش در ذاته، گاهی در افعال، گاهی در صفات، ولذا ظلمات جمع میبنده، نور را مفرد میاره. ارسلنا موسی به آیاتنا که تس ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. بحث ما همجاست، و ذکرهم به ایام الله. خداوند عالم به موسی میگد ایام خدا را به این بنی اسرائیل متذکر باش. مگر خدا یک یوم دارد؟ همه ایام مال خداست. ایام الله یعنی چه؟ همه یوم ها مال خداست، همه مکان ها مال خداست، اما یوم داریم تا یوم، یه ایامی داریم که در اونجا حق بر باطل غلبه میکنند، نور بر ظلمت غلبه پیدا میکند. این یوم یوم خاصیه، ولذا میگد ایام الله، اون ایامی که خصوصیت دارد، حق بر باطل، نور بر ظلمت. یه یوم شاخصی هست که نعمتهای خدا بر بشر ظاهر میشه. این کدامه؟ روزی که بنی اسرائیل را از دریا عبور داد، دریا شکاف، از کف دریا عبور کردند، این طرف سینا آمدند که سرزمین فلسطینه. قوم ارکان فرعونم پشت سرش به خیال که کف دریا راه است و آمدند و دریا به هم ریخت و همه غرق شدند. این ایام الله. و ذکرهم به ایام الله. این بنی اسرائیل تنبل، ملاحظه کند روزگاری بود اینها تحت فشار بودن، ما اینها را از فشار بیرون آوردیم. و ذکرهم به ایام الله، چون وقتی سینا آمدن تنبلی اینها را گرفت، نه کار کنند و نه به حرف موسی گوش کنند. و حتی گاه بیگاهی هم به موسی گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. دیدن در سینا هم بت پرست است، گفتن برای ما هم چنین خدایی. میگد اینها را گوش زد کن، روزگاری در فشار بودی. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. زنها را زنده نگه میداشتن به خاطر خدمتکاری در خانه ها. یک چنین نعمتی به شما داده شد بعد از فشار. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. هر قومی که صبر پیشه باشد رنج ها را تحمل کنه، شاکر باشد در مقابل این نعمت. فردا 22 بهمن ما میتونیم آیه را بر این تطبیق کنیم. قرآن همیشه مثل آفتاب میتابد. قرآن برای یک روزی و برای یک حادثه ای نیامده. امام میفرماید که شمس همه جا طلوع میکند. خدا به ما میگد ارسلنا موسی و آیاتنا، ما کمک هایی به شما دادیم. ان اخرج قومک من الظلمات، از ظلمات دوران شاه، الى النور. و ذکرهم به ایام الله. روزگاری بود در فشار بودید، حالا آمدید در این به اصطلاح نعمت. قدرش رو بدونیم. خیال نکنیم که این نعمت همیشه میمونه. این شکرتم لعزیدن نکن و این کفرتم این عذابی لشدید. و ذکر هن به ایام الله. اگر میگیم 22 بهمن ایام الله، از همین آیه ما استفاده میکنیم. ایام الله یوم است که نعمت خدا بر امت اسلامی واضح میشه، برکات خدا نازل میشود، در حقیقت ظلمت میرود، نور میآید، همه چیز آمد. قدرش را بدونیم. اما متاسفانه در جامعه ما الان یک کارهایی انجام میگیرد، حاکی از این است که برخی از ماها شاکر نیستیم. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ما صبار بودیم اما شاکر باید باشیم. حجاب یک مسئله مهمی است، عفاف یک مسئله مهمی است، مسائل اخلاقی مسائل مهمی است، امین بودن مسئولان خیلی مهمه، باید تمام مسئولان امین باشن. امیر مؤمنان بفرماید یا اهل الکوفه اینی وردت الى بلدکم به اشبالی هازهی، با همین پیرهن و عبا آمدن، ولو خرجت به غیر هازهی، اگر من بدون این از شهر بیرون بروم من نتونستم به امانت عمل کنم. اینقدر حضرت میگه من اینجوری که با این امکانات آمدم، با این امکاناتم باید بروم، نه اینکه من مجرد بیام و بعدم با آلاف الوف بروم. اگر امانت را رعایت نکنیم، خداوند آدم ما را مؤاخذه می کند. امیدوارم انشاءالله آقایون شرکت کنند و ما را هم از دعا فراموش نکنید. انشاءالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.